چگونه شد که سرنوشت ابو مسلم را نادیده گرفتی؟ مردی که هرچه در توان داشت به کار برد و چون کار را بر بنی عباس هموار کرد، منصور به نیرنگ هرچه در کف او بود رو بود، حتی جانش را هم. آیا سرانجام جعفر برمکی را میتوانی از یاد ببری؟ کشتی شکسته خلافت را از کام طوفان‌ها گرفت و به ساحل نجات کشید و هارون با شمشیر دشخیم خود از او قطع شد.
برمکی‌ها حیف شدند، مخصوصا جعفر که مایه امید تمام پارسیان و مخالفان دستگاه خلافت بود. جعفر شایستگیان را داشت که روزی زیر پای عباسیان را خالی کند و حتی بساط خلافت را برچیند و خود آغازگر دوره جدیدی در قلمرو خلافت شود. راستی میدانی که جعفر هم مسلک شما بوده؟ خودش در پای مرگ اعتراف کرده بود. هنگامی که مسرور گردنش را میزده، صراحتن اظهار داشته بود که من یک خرمی‌ام.
شنیدم که جعفر نسبت به خرمی‌ها اظهار دوستی و ملاتفت میکرد، اما دشوار بود که او یک خرمی باشد. شاید هم در واپسین دم زندگی برای اینکه دل دشمن را سوزانده باشد مدعی خرمیگری شده. شاید هم از صمیم دل آرزو کرده باشد که کاش یک خرمی می بود. می دانی چرا؟ برای اینکه خرمیان آشتی ناپذیرترین دشمنان خلفای عباسی هستند. اما آیا جعفر با آن پایگاه و سوابق می توانست یک خرمی باشد؟ آیا او که برای بنای کاخش 20,000 درهم و برای خرید اساس و لوازم و کنیزان و غلامان 1,000 درهم خرج کرده بود می توانست یک خرمی باشد؟
جعفر مردی بود بخشنده و مردم دار. این حقیقتی است که دوست و دشمن آن را قبول دارند. او هر سال 1,000 درهم به شاعران و عالمان می‌بخشی.
بله، اما هیچ از خود پرسیده‌ای که این زر و سیم بی حساب را از کجا می‌آورد؟ نه از دسترنج زحمتکشان ایرانی؟ این را هم بدان که سرانجام عبرت انگیز جعفر و خاندانش مربوط به اعتقاد جعفر نبود، بلکه نمک نشناسی و ناسپاسی خوی عباسیان است. عاقبت فضل و حسن ابن سهل را به چشم خود ندیدی؟ تو میپنداری که از ابو مسلم و جعفر و فضل و حسن و طاهر زرنگتر هستی؟ در این سراشیبی که تو افتاده ای، نه زرنگی به کار میآید، نه هوشیاری، نه زور بازو سودی میبخشد و نه تیزی شمشیر. میمونی که از جنگل و شاخه درخت دست بکشد و گردن به زنجیر بدهد و به میل دیگران پشتوارو بزند، سرنوشت مختومش خفت و خاری است.
بابک، جلوی زبانت را نگه دار. فراموش نکن که تو اسیر منی.
فراموش نمی کنم، اما گردن من و تو به یک زنجیر بسته است.
توانا پادکست، دیگری نامه، اپیزود 15، آنان که نمی میرند.
همراهان گرامی پادکست دیگری نامه، اون چه ابتدای این اپیزود شنیدید، مجادله افشین، سردار ایرانی معتصم عباسی با بابک خرمدین بود به نقل از رمان بابک اثر جلال برگشاد. بعد از سقوط قلعه بز، بابک موفق به فرار میشه، اما یکی از یارانش خیانت میکنه و اونو دست بسته به افشین تحویل میده. نویسنده رمان جلال برگشاد این گفتگوی خیالی رو میان این دو شخصیت تاریخی ایرانی تبار ترسیم میکنه تا جهتگیری‌های متفاوت سیاسی در جامعه اون روز ایران رو به ویژه در قبال خلفای عباسی مستقر در بغداد برای ما تصویر کرده باشه.
بابک یه انقلابی مبارز با عقاید مزدکیه که نه برای احیای عظمت شاهنشاهی ساسانی، بلکه برای مردم تهی‌دست مبارزه میکنه. برای او هویت ملی در اولویت نیست، بلکه تنگدستی مردم مسئله است. افشین شاهزاده سغدی و اصالتاً اهل منطقه باستانی اسروشنه بود. این شهر باستانی حالا یکی از شهرهای تاجیکستانه. افشین میخواست فرمانروایی خراسان رو به دست بیاره و در این راه برای جلب اعتماد المعتصم خلیفه عباسی با خرمدینان به رهبری بابک درگیر شد و موفق شد قیام اونها رو سرکوب کنه. همونطور که در این گفتگوی خیالی بابک پیشبینی میکنه، افشین نهایتاً به دستور خلیفه به اتهام تدارک کودتا بازداشت و اعدام شد. در اپیزود 15 از دیگری نامه با نام آنان که نمی میرند، به تداوم قیام‌های مزدکی در قرون اولیه اسلامی می‌پردازیم و به نقل از منابع پژوهشی نقشی رو که مزدکیان در تقویت جریان‌های شیعی ایفا کردند روایت خواهیم کرد.
چنان که شنیدید بابک سرنوشت ابو مسلم خراسانی رو به افشین یادآوری میکنه و میخواد که افشین از سرنوشت اون عبرت بگیره. ابو مسلم خراسانی که نام اصلیش بهزادان پوروندیداد بود، در ابتدای کار از سرداران محلی خراسان بود که علیه حکومت خلفای اموی جنگید و در به قدرت رسیدن خاندان عباسی کمک شایانی کرد. اما خلیفه عباسی منصور خیلی زود احساس کرد که ابو مسلم از اون دستور نمیگیره. منابع تاریخی میگن که منصور حکومت شام یا سوریه فعلی رو به ابو مسلم پیشنهاد کرد تا اون رو از خراسان، یعنی جایی که هواداران پرشوری داشت، جدا کرده باشه. اما ابو مسلم نپذیرفت. اون حتی چند نوبت دعوت خلیفه برای حضور در بغداد رو هم نادیده گرفت یا به بهانه‌های مختلف از شرفیابی به حضور خلیفه تن زد. منابع تاریخی میگن که منصور نهایتاً اون رو به حضور در بارگاه خودش قانع کرد و همونجا ناجوانمردانه دستور قتلش رو صادر کرد. اون چه مسلمه اینه که جریان‌های مختلفی که از حاکمیت خاندان اموی به سطوح اومده بودن برای براندازی حکومت اونها با هم همدست شدن، ولی نمیتونستن میان خودشون اتحاد مهمی شکل بدن. یاران ابو مسلم به فرماندهی خود اون یکی از مهمترین این جریان‌ها بودند که هواداری ایرانیان رو با خودشون داشتن. احسان یارشاطر معتقده که مزدکیان علارغم اینکه در دوره قباد و انوشیروان ساسانی به شدت سرکوب شده بودند، نه تنها در قرن اول و دوم هجری قمری در جامعه ایران حضور داشتند، بلکه به ویژه از راه هواداری از ابو مسلم خراسانی که نام ایرانیش بهزادان بود، آرزوی اعاده اقتداری رو داشتن که خود مزدک زمانی در دربار ساسانی داشت. به عبارت دیگه، مزدکیان از مهمترین هواداران ابو مسلم خراسانی بودن. یارشاطر در مقاله کیش مزدکی می نویسه:
مقارن پایان عهد امویان، مزدکیان بر ابو مسلم گرد آمدند و بر کوشش خود افسودند، ولی قتل ابو مسلم به فرمان منصور خلیفه در 137 هجری قمری معادل 755 میلادی بر آنها ضربتی گران زد، زیرا ابو مسلم را نه فقط رهبر سیاسی و سپهسالار خود میپنداشتند، بلکه چنان که در منابع به صراحت آمده است او را پیشوای مذهبی خیش و برابر با امام در قاموس شیعیان میشمردند. تلخکامی و سرخوردگی سخت پیروان ابو مسلم مایه چند جنبش سیاسی مذهبی از گونه جنبش غلات شد که اصول عقاید همه آنها از مزدک نشان دارد. از این میان یکی به رهبری سنباد بود که از دستیاران نزدیک ابو مسلم و سپهدار او بود که در همان 137 هجری قمری شورید و مدعی شد که روح ابو مسلم در او حلول کرده و همه او را مزدکی می شمردند و به ترویج اباحه متهم می کردند.
ترویج اباحه یا به اصطلاح فقهی اباحه‌گری به معنای مباح شمردن یا نادیده گرفتن و بی‌اعتنایی به واجبات مذهبیه. به نظر میرسه اصطلاح خرمی هم کم و بیش معادل همین اصطلاح فقهی باشه، چون از میان معانی مختلفی که برای اون ذکر شده اعتقاد به زندگی صلح‌آمیز و آرام با حداقلی از قیود زاهدانه و سختگیرانه برای زندگی از مشخصه های آیین مزدک و مزدکیان دانسته شده. به عبارت دیگه خرمدین یعنی کسی که دین شادمانه ای داره توأم با رواداری و تساهل. دور نیست که در تقابل با سختگیری موبدان درباری در دوره ساسانی به ویژه علیه هویت‌های دینی دیگه، لایه‌هایی از جامعه ایرانی به پیروی از مزدک آسانگیری آیینی را تبلیغ می‌کردند. این آسانگیری البته بیشتر به نفع طبقات محروم و تنگدست جامعه بوده. موبدان عالی رتبه دربار ساسانی که بزرگان و زمینداران و متحد اصلی خودشون می دونستن، عملاً آیین بهدینی رو به چشم بسیاری از ایرانیان آیین طبقات بالاتر جلوه داده بودن. به همین جهته که در اپیزودهای قبل از نویسنده ستیز و سازش شنیدیم که نباید برای قیام بابک خرمدین اهمیت زیادی قائل شد. زیرا با وجود نشانه‌های اجتماعی و دینی ایران‌خواهانه آن، موبدان و بخش بزرگی از عوام ایرانی با آن مخالفت کردند. مفهوم این اظهارات اینه که وجهه طبقاتی قیام خرمدینان خودش مانعی برای دستیابی به یک همبستگی ملی علیه فاتحان عرب بوده. بنابراین اصطلاح اباحه‌گری و فارسی اون خرمدینی از ناحیه لایه‌های از جامعه ایران آن روز با تداعیاتی منفی و نکوهشگرانه علیه طیف وسیع از جنبش‌های اعتراضی مطرح می‌شده. یار شاطر در همین مورد می‌نویسه:
در سده‌های دوم و سوم هجری از مزدکیان به نام‌های گوناگون یاد شده است که از همه رایج‌تر مزدکیه، خرمیه، خرمدینیه، محمره یا سرخ جامگان و مبیزه یا سپید جامگان است. نام‌های دیگر آنهایی است که از نام رهبرانشان ماخوذ است، چون جاویدانیه در جبال و آذربایجان، بابکیه در همان حوالی، مازیاریه در گرگان و تبرستان، سنبادیه در خراسان، ابو مسلمیه بیشتر در خراسان و مقنعیه در ماوراءالنهر. اصطلاحات غرمتی و زندیق و باطنی نیز غالباً به صورت مترادف مزدکی به کار رفته است. منابع موجود این اصطلاحات را غالباً غیر دقیق به کار می‌برند و از این رو اختلاف‌های فرقه‌ای یا محلی را که در میان مزدکیان موجود بوده است نمی‌توان معلوم کرد.
مسعودی، مورخ و جغرافیدان عرب که احتمالاً در 280 هجری قمری، یعنی حدود 60 سال بعد از سرکوب قیام بابک در بغداد متولد شده، مزدک رو به عنوان کسی معرفی میکنه که اوستا رو تفسیر میکرد و معانی از باطن اون بیرون میکشید که از ظاهر کلام آشکار نبود. یارشاتر وقتی نکات مسعودی رو در کتاب التنبیه و الاشراف در کنار اشارات ابوریحان بیرونی قرار میده، نتیجه میگیره که اصطلاح زندیک در معنای مفسر یا به فارسی میانه گذارنده در اصل به مزدک و یارانش اطلاق میشده و از همون زمان که آیین مزدک سرکوب شد باید دلالتهای کاملا منفی پیدا کرده باشه. اون در کیش مزدکی می نویسه:
مسعودی می گوید که مزدک کتاب زرتشت یعنی اوستا را تأویل می کرد و نخستین کسی بود که به تأویل و باطن اعتقاد داشت. تأملی در اصطلاح زندیک یا به عربی زندیق به همین نتیجه می رسد. زندیک اصطلاحی نکوهش آمیز و به معنای گذارنده است و به مانویان و همانندان ایشان و به ویژه به پیروان مزدک که برای اوستا زند یا گزارش فراهم کرده بودند اطلاق می شود. گفتار بیرونی که میگوید مانویان را فقط مجازن زندیق شمردن میرساند که زندیق تمام عیار مزدکیان را میپنداشتند. باید در نظر داشت که در اوستا عبارتهایی هست که با تأویل میتواند مبنای آیین اجتماعی مزدکیان قرار گیرد. مثلا در وندیداد آمده است که اگر همکیشی، برادری یا دوستی، پول، زن یا پند خواست، باید کسی را که پول میخواهد پول داد و آن کس را که خواستار زن است زنی به کابین سپرد. با آنکه را که خرد می جوید کلام مقدس آموخت.
در اپیزود قبل به نقل از شاهنامه دیدیم که مخالفان مزدک او رو به ترویج بی‌مبالاتی اخلاقی در امر تشکیل خانواده و تأهل متهم می‌کردن. کسرا یا همون انوشیروان در جلسه محاکمه مزدک میگه:
یکی دین نو ساختی پر زیان، نهادی زن و خواسته در میان. چه داند پسر کش که باشد پدر، پدر همچنین چون شناسد پسر.
گفتنیه که در سنت ایرانیان متمول در دوره ساسانی شبستان وجود داشته. شبستان غالباً سالونی بزرگ و کاملاً آراسته بوده که چند نفر از جمله چند خواننده و نوازنده یا به عبارت آشناتر رامشگران مأمور بودند که موزیک بنوازن و فضای شادی برای صاحب خانه و مهمانانش تدارک کنن. صاحب شبستان هم نه تنها میتونسته چند زن به عنوان همسر رسمی در اختیار داشته باشه، بلکه با کنیزان هنرمند و خوش چهره خودش هم میتونسته هر وقت که بخواد معاشقه کنه. البته چنان که گفته شد، اصلاحات مزدکی داشتن غلام و کنیز رو رد نمی کرده. اما به حق همه مردان در داشتن دست کم یک زن تأکید می کرده. میشه حد زد که در ارتباط با زنان، ایده مزدکیان نه اشتراک زنان میان همه مردان، بلکه مراعات عدالت در همسرگزینی بوده. با این حال، منابع ما حتی شاهنامه فردوسی هم طوری روایت می کنن که گویا مزدکیان وفاداری جنسی رو زیر سوال برده بودن. کما اینکه انوشیروان خطاب به مزدک میگه با دین تو پسر پدرشو گم میکنه و پدر نمیدونه از میان فرزندان یک زن پسران خودش کدامن. این اعتراض احتمالاً مربوط به اصلاحاتی میشه که مبتنی بر اون کسانی که زنان بیشتری داشتن ناچار بودن بعضی از زنان خودشونو به مردان بی همسر اعطا کنن. احسان یار شاطر در ارتباط با این بخش از اصلاحات مزدکی می نویسه:
منابع موجود مشخص نمی کنند که مزدک برای تقسیم عادلانه زن و خواسته محتملاً چه آیین بر راهی نهاده بوده است. این منابع بیشتر سخن از مباح کردن زنان و هرزگی و آشفتگی تبار که از آن برمی خیزد در میان می آورند و این همه از مقوله‌های افتراهایی است که معمولاً به فرق بدعت گذار می زنند. با اندکی بصیرت میتوان پی برد که در عمل به کار بستن چنین اصولی ناممکن بوده است. آنچه درست‌تر می‌نماید این است که مزدک یک سلسله اقداماتی را تبلیغ می‌کرد تا طبقات بالا را از مزایای ناروای خود محروم کرده و به بینوایان کمک کند. از جمله این اقدامات به احتمال بسیار تقسیم املاک بزرگ، منع احتکار، تعدیل سهم مالکانه از محصول، تخفیف امتیازات طبقاتی و تأسیس بنیادهای عمومی به سود نیازمندان بود. از اطلاعات موجود درباره بعضی دهکده‌های اشتراکی عهد اسلامی میتوان نتیجه گرفت که هدف مزدک دست کم در نواحی روستایی پدید آوردن اجتماعاتی بود که در آن مردم همه دارایی خود را یک جا گرد آورند تا نیاز واقعی هر کس از مال همگانی برآورده شود.
در اپیزود سوم با عنوان روند دگرسازی با یکی از این دهکده‌های اشتراکی آشنا شده بودیم. این دهکده لحسا در بحرین شمال شبه جزیره عربستان بود که توصیف اونو از سفرنامه ناصر خسرو شنیدید. گزارش‌های تاریخی به وجود دهکده‌های مشابه در حدود همون قرن سوم هجری قمری در اطراف کوفه دلالت می‌کنن که بنیان اونها رو به همدان قرمطی نسبت میدن. بنیانگذاران شهر لحسا هم از یاران و وفاداران همدان قرمطی بودن. یارشاطر در مورد ایده مزدک و مزدکیان درباره زنان می‌نویسه:
و اما درباره تعالیم مزدک راجع به زنان، به احتمال قوی وی اختلاف طبقات را منکر بود و با زناشویی زنان با مردانی از طبقات دیگر موافق بود. محتملاً تعدد زنان و رسم به پا داشتن حرم را ناروا می شمرد و زنان مکرر را گذاشت تا به همسری مردان بی زن درآیند. با آنکه گواهی دقیقی در دست نیست، می توان فرض کرد که در مقررات مالی قوانین ازدواج تسهیلاتی پدید آورد. همچنین محتملاً مقررات ازدواج هایی را که در آن معمولاً بیوه یا خواهر یا دختر مردی را که بی پسر مرده بود ناگزیر می کرد که بی هیچ حقی به ازدواج با یکی از خیشاوندان پدری مرد متوفا تن در دهت تخفیف داد. بعید نیست که مقرر کرده باشد که پسرانی که از این گونه زناشویی زاده می شوند باید پسران و وارثان برحق پدران و مادران طبیعی خود خوانده شوند، نه آن مردی که درگذشته بود. این نوآوری ها در چشم زرتشتیان پایبند سنت، البته در حکم برهم زدن تبار و از میان بردن خاندان و امتیازهای طبقاتی بود. می باید خسرو بسیاری از رسوم دیرین را از نو برقرار ولی برای حقوق زنان حمایتی بیش از گذشته معمول کرده باشد.
شنیدم که تو حرامهای خدا را حلال کرده ای و بران بوده ای که سرزمین خلافت را غصب کنی.
هر کس را مادرش هر جا به دنیا آورد، آنجا مال اوست، سرزمین اوست، وطن اوست. واسب کسی است که فرسخ‌ها راه زیر پا بگذارد و با قشون و سلاح بر سر مردم بی‌دفاع یورش آورده، دست رنج مردم زحمت کش را غارت کند و زندگی را در کامشان تلخ سازد. غاصب کسانی هستند که اندیشمندان ملت‌ها را می‌ربایند. غاصب کسانی هستند که بر کشتگاه مردم اسب می‌تازانند، مردم را اسیر می‌گیرند و مردان را چون حیوان به بیگاری وامی‌دارند. زنان شوهردار را می‌فروشند، دختران را بی‌عصمت می‌کنند. در حرمسرای خلیفه چند زن و دختر و رامشگر و رقاصه وجود دارد. حرمسرای این مردان که در اینجا جمعند موج میزند از دختران و زنانی که روزی برای خود زندگی آزادی داشتند.
میخواستم عفوت کنم، اگر توبه...
توبه را گناهکاران میکنند، توبه از گناه میکنند.
تو اکنون در چنگ ما هستی.
بله، اما تنها جسمم در دست شماست، نه روحم. دژ آرمان من تسخیر ناپذیر است.
وقتی سر از تنت جدا شد دیگر همه چیز پایان میپذیرد.
همه چیز وقتی پایان میپذیرد که مردمی که بابک یکی از آنهاست نابود شوند. در حالی که دنیا دگرگون میشود، کاخها فرو میریزد، شاهان و خلیفه ها و تمام ثناگویانشان نابود میشوند، اما مردم میمانند و نام و یاد خدمتگزاران و جانبازان خود را در سینه زنده نگه میدارند.
این شمشیر توست؟ حتما میشناسی. با این شمشیر نبود که در جهان فتنه کردی؟ میتوانی بگویی با این شمشیر چند تن را کشته ای؟
بسیار کشتم و همه در خور من.
جلاد! جلاد!
اون چه شنیدید نقل صحنه اعدام بابک خرم‌دین بود در مقر خلیفه عباسی المعتصم بالله در بغداد، از رمان بابک اثر جلال برگشاد با کمی تغییر. اعدام بابک در منابعی که اونو روایت کردن صحنه حماسیه. خلیفه که از دلاوری بابک به خشم اومد، دستور داد که اول دست راست و بعد دست چپ بابک قطع بشه. منابع میگن که بابک در حالی که دستاشو از دست داده بود خم شد و با خون خودش صورتشو خونین کرد. وقتی پرسیدن چرا چنین کردی، بابک پاسخ داد که نخواستم رنگ پریدگی چهرم را به ترس و واهمه تعبیر کنید. گردنشو زدن و بدن تکه تکه شدهشو به معرض تماشای عموم گذاشتن. اما تجزیه و تحلیل همون منابع تاریخی نشون میده که چه اعدام بابک همینقدر دراماتیک بوده چه نه، حرکت انقلابی اون مطمئنن با مرگش تموم نشده. درست همونطور که سنباد سردار ارتش ابو مسلم خراسانی بعد از اعدام اون مدعی حلول روح ابو مسلم در کالبد خودش شد و مبارزه اون رو ادامه داد، شواهد نشون میده که نه تنها هواداران بابک خرم‌دین بلکه به طور کلی مزدکیان قیام خلقی خودشون رو تا صده‌ها در دوران اسلامی ادامه دادن. یارشاتر در این خصوص می نویسه:
منابع ما در مورد فعالیت مزدکیان در نخستین 100 سال بعد از سقوط ساسانیان خاموشند، ولی به کرات اعتقادات ویژه غلات شیعه را از قبیل اعتقاد به حلول ذات خدا در پیامبران و امامان و اعتقاد به تناسخ و غیبت و رجعت امام و توسل به باطن قرآن را به عقاید مزدکیان مربوط می کنند. در این باره گفته شهرستانی روشنگر است. شهرستانی پس از ذکر نکته های برجسته اعتقادات غلات شیعه می گوید که این غلات هر جا به نامی خوانده می شوند. در اصفهان خرمیه و کودکیه، در ری مزدکیه و سنبادیه، در آذربایجان زغولیه، در چند جا محمره و در ماورانر مبیزه. روشن است که در اینجا شهرستانی می‌خواهد برساند که غلات شیعه مسلمانان واقعی نیستند و به بدعت مزدکی تعلق دارند. حقیقت این است که از نظر اعتقادات میان غلات و مزدکیان عهد اسلامی تفاوت چندانی نیست. غلات هنگامی پدیدار می شوند که تشیع که در اصل یک نهضت سیاسی معتقد به خلافت موروثی بود به صورت جنبش مذهبی و انقلابی با اعتقاد به آیینی خاص در می آید.
اون تعداد از شنوندگان پادکست دیگری نامه که ما رو از قسمت‌های گذشته تا امروز پیگیری کردن به یاد میارن که در اپیزود هشتم با نام از دخمه ها تا امامزاده ها مرزهای سیال فرهنگی از یک نویسنده شیعی مذهب به نام حیدر علی قلمداران که منتقد فرهنگ شیعه بود نقل کردیم که چگونه بسیاری از جریان‌های شیعه در طول تاریخ در حقیقت اسلام ستیز بودند و به چارچوب‌های الهیات اسلامی باور نداشتند. قلمداران که منتقد باورهایی مانند شفاعت یا زیارت در فرهنگ امروز شیعه است، سرچشمه چنین باورهایی رو احزاب غیر علنی سده های اولیه اسلامی میدونه که نه فقط علیه خلفای مستقر در بغداد مبارزه میکردن، بلکه چارچوب اسلامی اعتقادات رو هم نقض میکردن. این جریان‌های شیعه برای اینکه مبارزه تاریخی خودشون رو استمرار ببخشن بر باورهایی مثل تناسخ یا حلول روح در کالبد تاکید داشتند. تنها در این صورت بود که مبارزه کسی مثل ابو مسلم خراسانی بعد از مرگش میتونست به سردار او سنباد یا نوه او که هنوز کودک بود محول بشه، یا مبارزه جاویدان رهبر خرمدینان قلعه بز میتونست به بابک سپرده بشه.
یکی از پژوهشگران قرن سوم و چهارم هجری قمری که از قضا تبار ایرانی داشت به نام حسن ابن موسی نوبختی در کتاب مشهوری به نام فرقه های شیعه غلو یا به زبان امروزی رادیکالیسم جریان های شیعه رو به مزدکیان و خرمدینان نسبت میده و مینویسه
غلو با ایشان آغاز شد. حتی معتقد بودند که امام خداست، پیغمبر و رسول فرشتند. ایشان بودند که درباره ازله سخن گفتند و در تناسخ روح مقالات نوشتند. در این جهان به دور معتقد بودند و قیامت و رستاخیز مردگان و شمار اعمال را منکر می شدند. گمان داشتند که سرایی جز این جهان نیست و رستاخیز همانا خروج روان از یک تن و درآمدنش به تنی دیگر است. چنان که اگر نکوکار باشد به تنی نیک و اگر بدکار به تنی بد در خواهد آمد. و نیز آن که روان در این تن یا خوش است و یا در آزار و همین تنهاست که بهشت و دوزخ است.
منظور از ازله در جملات نقل شده از نوبختی جمع کلمه عربی زل به معنای سایه هاست. دو اصطلاح ازله و اشباح از اصطلاحات پرکاربرد در نوشته های نویسندگان متهم به رادیکالیسم تا قرن سوم و چهارم هجری قمریه. روایاتی که به روایات ازله و اشباح مشهورن روایاتی هستن که به خلقت ارواح پیش از خلقت اجسام باور دارن و بنابراین تناسخ و حلول رو با چنین باوری تایید میکنن.
در اپیزود حاضر با نام آنان که نمی میرند تلاش کردیم که به پیوستگی تاریخی یک هویت دیگری ایرانی با نام هویت مزدکی در درازای تاریخ بپردازیم. این هویت دینی که در دوران ساسانیان می رفت که به هویت همگانی مردم ایران تبدیل بشه از قرار به جهت جهتگیری های طبقاتی تند خودش سرکوب شد و به حاشیه جامعه ایران پس زده شد. اما شهرهای دورافتاده و روستاهای کویری این کشور گواهی میدن که مزدکیان بیش از حکومت مقتدر ساسانی عمر کردند و تا صده ها در دوران اسلامی زیر نقاب الفاظ و اصطلاحات عربی زیر پوشش هویت اسلامی به مبارزه علیه دولت‌های بزرگ و طبقات متمول مردم ادامه دادن. در تاریخ معاصر ما اونا که نوعی مبارزه خلقی و طبقاتی رو در دستور کار خودشون قرار داده بودن در نوشته های خودشون یاد مزدکیان رو زنده کردن و چنان که در اپیزود ششم با نام جذابیت های کجایینی از قول احسان طبری آوردیم به نوعی پیوستگی یا استمرار در مبارزه برای عدالت قائل شدن. هواداران آرمان عدالت سایه سنگینی بر هویت های رسمی دینی در ایران انداختن و دست کم در معنای استعاری کلمه روح مبارزه رو از کالبدی به کالبد دیگه انتقال دادن. در اپیزودهای دیگه از تکرار الگوهای روایی مشابه در نقل سرگذشت بزرگان پیشوایان دین خواهیم گفت. با ما باشید.